أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 این است: اضافاته شهر رمضان او بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر، فإن کان العذر هو المرض سقط قضاءه على الاسه و کفر عن كل يوم بمد و الاهوت مدان ولا یجزی القضاء عن التکفیر نعم الاهوت الجمع بینهما و این کان العذر غیر المرض کس سفر و نحوهی فالاقوا وجوب القضاء. اگر کسی تمام ماه رمضان یا بعضی از روزهای ماه رمضان را موفق به گرفتن روزه نشد بر اساس عذر، اون عذر یا بیماری است یا بیماری نیست، حیض است، نفاز است، سفر است، اعذار دیگر، اگر اون عذر بیماری بود و این بیماری که عذر بود تا ماه مبارک رمضان دیگر ادامه داشت، فتوای صاحب رضوان بعد عده‌ای از بزرگان این است که قضا ساقط است. یک، کفاره دارد. دو، کفاره هم این است که برای هر روز یک چارک طعام بدهد. سه، اهوت جمع بین قضا و کفاره است. چهار، این اهوت احتیاط استحبابی است. این چهار حکم را روی این فربار کرد. و اگر اون عذر مرض نبود بلکه سفر و مانند اون بود، قضا دارد و قضا ساقط نیست و احکام دیگر بر او مترتب است. فعلا بحث در فرع اول از فروعی است که در این مسئله 13 مطرح است، و این است که اگر کسی تمام ماه رمضان یا بعضی از روزهای او را در اثر بیماری موفق به گرفتن روزه نشد و این بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، این امور اربعه بر او مترتب است: سقوط قضا یک، ثبوت کفاره دو، اون کفاره هم یک چارک است برای هر روز سه، احتیاط مستحب جمع بین قضا و کفاره است چهار. از نظر اقوال اون طوری که از مبسوط مرحوم شیخ طوسی برمی آید، معلوم شد که به صورت روشن ایشون قضا را ساقط میدونن، گرچه در خلاف ایشون نقل شده است که قائل به قضا هستن، ولی در مبسوط به صراحت قضا را نفی کردن. در مبسوط جلد اول صفحه 286 فرمودن به این که اگر کسی در اثر بیماری موفق به گرفتن روزه نشد، یا از این بیماری درمان پیدا میکند یا با این بیماری میمیرد، یا این بیماری او تا ماه مبارک رمضان آینده مستمر است، سه صورت دارد که احکام این سور سگانه را جدایتاً بازگو میکند. اون چه که محل بحث است این است که تمام ماه مبارک رمضان یا بعضی از روزهای ماه مبارک در اثر بیماری فوت بشود روزه نگیرد و این بیماری هم تا ماه رمضان بعدی ادامه داشته باشد. مرحوم شیخ در مبسوط هم جلد اول صفحه 286 زیر این فر که مرض استمرار داشته باشد، فرمود به این که فعل لم یبرع و لحقه رمضان و آخر صام الحاضر و تصدق عن الاول ولا قضاء علی. اگر این بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت و در ماه مبارک رمضان بعدی درمان شد، این ماه مبارک دوم روزه میگیرد و ماه مبارک رمضان اول قضا ندارد، فقط کفاره دارد. این سخن را به صورت روشن در مبسوط تر بود. بعد از ایشون نوبت به مرحوم محقق در معتبر مانند اون میرسد. محقق هم همین راه را طی کرده. مرحوم محقق در معتبر در جلد دوم صفحه 699 فرمود: اما لوست تمر به المرض الى رمضان آخر ففیه قولا. اگر این بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت دو قول است. احدهما قول الشیخین و من تابعهما که انه لا قضاء علی و علیه صیام الحاضر و صدقه عن السلف عن السالف. اگر این بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، این در ماه مبارک رمضان بعدی درمان شد، روزه ماه مبارک دوم را میگیرد، یک. قضای ماه مبارک رمضان گذشته واجب نیست، دو. برای هر روزی از روزهای ماه مبارک رمضان گذشته باید کفاره بدهد، سه. این قول شیخین است، یعنی مرحوم شیخ مفید، شیخ دوسی. ول آخر قول دوم قول و ابی جعفر ابن بابیق مرحوم صدوق است که ان علیه القضا. خب از تعبیر مرحوم محقق در معتبر برمی آید به اینکه قول رسمی شیخ طوسی همان است که در مبسوط فرموده و روی اون چه که در خلاف آمده تکیه نداره. قول اساسی شیخ طوسی رضوان الله علیه همان است که در مبسوط فرموده و دو قول رسمی در مقابل هم هست. البته اونچه که از ابن ابی عقیل یا ابن جنید و مانند اون نقل شده است، اون را به صورت قول رایج به حساب نیاوردن، وگرنه اونچه که در مسئله نقل شده سه قول است. یکی قول مرحوم مفید و شیخ طوسی و این بزرگان رضوان الله علیهم هم هست که قضا ندارد و فقط کفاره دارد. قول دیگر قول مرحوم صدوق است که قضا دارد. قول سوم که از ابن جنید نقل شده جمع بین قضا و کفار است، هم قضا دارد هم کفاره. کفارش هم همون صدقه از هر روز به یک چارک است. بنابراین اجماعی در کار نیست، لکن مرحوم صاحب جواهر می فرماید قول به سقوط قضا و ثبوت کفاره اشهر است، چون محقق در متن شرایع دارد علل ازهر. این ازهر را یعنی به لحاظ ادله و ظواهر نصوص که بررسی میکنن ازهر سقوط قضا و ثبوت کفار است. مرحوم صاحب جواهر کنار کلمه ازهری که محقق فرمود میفرماید الاشهر بل المشهور. نه تنها از نظر روایات و ادله از هر سقوط قضا و ثبوت کفاره است، بلکه از نظر فتوا سقوط قضا اشهر است. اونگاه ترقی کردن فرمودن بل المشهور است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن این فتوا اشهر است، یعنی فتوای مقابل این فتوا اون هم بین علما مشهور است، منتها شهرت این یکی بیش از اون است. ولی اگر گفتن بل المشهور، مشهور بالاتر از اشهر است، چون در مقابل مشهور شاذ قرار دارد، در مقابل اشهر مشهور قرار دارد. لذا در تعبیرات میگوین اشهر این است، بعد ترقی میکنن بگن بل المشهور. یکی از مواردی که از اشهر به مشهور ترقی شده است همینجاست که صاحب جواهر فرمود الاشهر بل المشهور. سرش آن است که اگر یک فقیهی فتوا به ثبوت قضا داد، در کتاب دیگر برگشت و به همون کفاره اکتفا کرد، به قضا فتوا نداد. خب پس نه تنها اشهر ثبوت قضاست، بلکه بالاتر از اشهر مشهور سقوط قضاست و ثبوت قضا می شود غیر مشهور. این هم درباره اقوال مسئله. اما ادله مسئله، قبل از ورودی در ادله خاص، مقتضای نصوص عام ثبوت قضاست، همونطوری که مرحوم صدوق فرمود. برای اینکه اصلاحات ادله قرآنی و روایی دارد، اگر کسی در اثر مرض و مانند و موفق نشده است که روزه بگیرد، خب قضا به جا بیاورد. ظاهر این آیه مبارکه که من کان مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر مطلق است، خواه این بیماری تا ماه رمضان آینده مستمر باشد یا نه، هر وقت این شخص درمان شد باید قضا به جا بیاورد. نفرمود بین دو ماه مبارک رمضان اگر چنون چه درمان شد قضا به جا بیاورد، ولی محقق در معتبر، مرحوم محقق رضوان الله در معتبر وقتی فرمایش ابن باوه را نقل میکند میفرماد به این که فرصت قضا اون وقتی است که بین دو تا ماه مبارک شخص درمان شده باشد. این رو به صورت اصل کلی ذکر میکنن، اونگاه روایات مسئله را مؤید قرار میدن. حالا به فرمایش مرحوم محقق در بخش استدلال هم میرسیم. خب ظاهر اصلاحات اولیه همان است که مرحوم صدوق فرمود که من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، خواه اون ایام دیگر بین دو تا ماه مبارک رمضان اول دوم باشد یا بعد از ماه مبارک رمضان دوم بین ماه مبارک رمضان دوم و سوم باشد، بالاخره فعدت من ایام اخر. اون چه که باعث شده است معروف بین اصحاب سقوط قضا باشد نه ثبوت قضا، روایات فراوانی است که در مسئله است به دلالت می‌کند بر اینکه قضا ساقط است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرماد این بزرگوارانی که این روایات را می‌بینن ما از ذلک فتوا به ثبوت قضا میدن، اینا یا خبر واحد حجت نمی‌دانن یک، یا خبر واحد حجت میدونن ولی میگن خبر واحد نمیتواند مخصص عموم یا اطلاق مقید یا مخصص عموم یا اطلاق قرآن باشد. دو، میگن خبر واحد گرچه میتواند مخصص یا مقید باشد اما نسبت به عموم یا اطلاق روایت دیگر، نه اینکه خبر واحد مقید یا مخصص عموم یا اطلاق آیه باشد. لکن این هر دو مبنا ناسواب است، یعنی هم مبنای عدم حجیت خبر واحد ناسواب است، همین که خبر واحد نتواند عموم یا اطلاق آیه را تخصیص بزند یا تقیید کند نارواست، برای اینکه این هم خبر معصوم است و خود قرآن خبر معصوم را حجت کرده. بازگشت تخصیص قرآن به خبر واحد در حقیقت به این است که قرآن را با خود قرآن داریم تخصیص میزنیم، خبر معصوم طبق بیان قرآن حجت است. فاو ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. فرمایش معصوم که در مقابل قرآن نیست که، اگر با روایت صحیح عموم قرآن یا اطلاق قرآن تخصیص یا تقیید پذیرفت، بازگشتش به این است که طبق بیان خود قرآن ظاهر قرآن با ظاهر قرآن دیگه تخصیص خورد، بیگانه ای که در کار نیست که، چون اونجورم که معصومین علیه السلام میگن که از خودشون نمیگن که، بلکه یا از پیغمبر نقل میکنن یا وحی و الهام الهی که به وسیله حدیث قدسی آمده یا تبیین همون آیات قرآنی است، بلکه از راه وحی تشریعی به وسیله پیغمبر به اینا رسیده است. این تو نیست که معاذالله اونا رو حرف خودشون بگن یا خودشون فکر بکنن مثل یک مجتهد استنباط بکنن بگن که. بله درست. حالا الان بحث در مبناست، بریم به سراغ خبر. پس این مبنا ناسواب است، کسی بگوید خبر واحد حجت نیست یا با خبر واحد نمی شود ظاهر اطلاق یا عموم آیه را تخصیصت، این مبنا ناسواب است. باید بریم به سراغ خبر. مرحوم صاحب جواهر فرماد به این که این دو تا مبنا که باطله، یعنی بگیم خبر واحد حجت نیست، این که صحیح نیست، بگوییم با خبر واحد نمی شود عموم یا اطلاق آیه را تخصیص زد، این هم که ناسوابه. بعد دو تا راه را طی میکنن تا ثابت بشود که اینا قطعی است. اول میفرمان این روایات مستفیض است، بعد میفهمان که متواتر است، ادعای تواتر هم میکنن، کتاب بشه قطعی و صدور. میفهمان بر فرض متواتر نباشد، یک قرائن حافه اونها روایات را همراهی میکند که اینا بشه قطعی و صدور. چون اگر خبر متواتر نباشد واحد باشد، ممکن است به وسیله قرائن حافه قطعی و صدور باشد. خبر واحد محفوف به قرائن قطعی در حاکی متواتر است. ایشون ضمن این که اون دو مبنا را باطل می داند، یعنی عدم حجیت خبر واحد میگه باطل است، عدم جواز تخصیص عموم یا اطلاق تقیید اطلاق قرآن به خبر واحد میگه باطل است، بلکه میشه تخصیص زد. میفهمان ادعای تواتر هم ممکن است، بلکه ممکن است ما بگویم بلا برفرض متواتر نباشد، خبر واحد محفوف به قرینه قطعی باشد. مرحوم محقق در معتبر در همون جلد دوم صفحه 699 بعد از اینکه این دو تا قول رو نقل کرد، میفرماد که لنا ان العذر اذا استمر ان العذر استمر اداءا و قضاءا. ما که میگیم قضا ساقط است، برای اینکه این عذر که مرض است هم در ظرف ادا حضور داشت، هم در ظرف قضا، هم در خود ماه مبارک رمضان این شخص مریض بود، هم بعد از ماه مبارک رمضان این مرض ادامه داشت تا ماه مبارک رمضان بعدی. پس ظرف قضا این شخص مثل ظرف ادا معذور بود. ان العذر استمر اداءا و قضاءا. اونگاه یک مثالی ذکر میکند، میفرماد فکان کما لو جن و اغمی علیه من اول وقت صلاح حتی خرجه. مثل این کسی اول وقت نماز ظهر مجنون یا مغمى علیه شد و این جنون یا اغما ادامه داشت تا اینکه وقت نماز گذشت. خب برای چنین کسی که قضا واجب نیست. این رو به صورت دلیل تام ذکر میکنن، اونگاه روایات مسئله را معید قرار میدن. بله، هم فرمایش محقق این است که ظرف قضا تا ماه مبارک رمضان بعدی است. اگه کسی تا ماه مبارک رمضان بعدی معذور بود، این مرضش دیدن بداشت. نه، منظور این که بله، ایشون میفرمایند که ما از نصوص استفاده کردیم که ظرف قضا تا ماه مبارک رمضان بعدی است. اگر چنین که این شخص تا ماه مبارک رمضان بعدی مریض بود، پس همون طوری که در ظرف ادا معذور است، در ظرف قضا هم معذور است. اونگاه این روایات فراوانی که وارد شده است، اینا رو مؤید قرار میداد. البته چنین استدلالی تام نیست، عمده روایات مسئله است. در شون که نمیخوان قیاس کنن، میخوان برای تقریب به ذهن بیان کنن. اینجا هم تکلیف نداره دیگه، این عیدت و ایام آخر، اگر ایام آخر هم مثل فعل مریض بود. بله، میگن از البته این برابر همین نصوص فراوان است که ظرف قضا را تا ماه رمضان بعدی میدونن. خب برغرض آن است که ایشون به کمک روایات دیگر و اصول دیگر میگن ظرف ادا که خود ماه مبارک است، ظرف قضا تا ماه مبارک رمضان بعدی است، و اگر کسی در تمام این مدت اداءً و قضاءً مریض بود، پس معذور است. عمده در مسئله روایات باب است. نه، در خصوص مرض الان، نه، بحث در خصوص مرض دیگه. چرا دیگه؟ به ظرف قضا برای مرض، چون تمام خصوصیات در خصوص مرض هست. بعد اگر چون عذر حیض بود یا نفاس بود یا سفر بود یا اعذار دیگر بود، اونا رو در فروع جداگانه بحث میکنن. در خصوص مرض به فرمان مستفاده از نصوص این است که ظرف قضا تا ماه رمضان بعدی است. عمده آن است که این مسائل رو بعد این مطالب رو بعد از این روایات معتبر استفاده کرد، نه اینکه اون رو ما یه اصلی از خارج بدونیم. اگر نبود این روایات که نمیشدی همچش نظر یادم بده، اگر نبود این روایات خب حق و مرحوم صدوق بود، جور اصلاق آیه من کان مریضن و علی سفر فعدت من ایام اخر شاملش میشد. روایات مسئله که در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان هست چند طایف است. این روایات بعضی هاش ظاهر در سقوط قضاست یک، بعضی ها در ثبوت قضاست دو، بعضی ها در جمع بین قضا و کفاره است. اون روایاتی که دارد قضا ساقط است کفاره را البته ثابت می کند. از خود این روایات رو جمع داخلی می توان شاهد اقامه کرد که قضا وجوباً ساقط است یک، ندبن ثابت است دو، کفاره وجوباً ثابت است سه، جمع بین قضا و کفاره هم مستحب است یا احتیاط استحبابی است چهار. همین که فتوای داده دار. برای اینکه در خود روایات شاهد جمع است که این قضا واجب نیست، برای اینکه در بعضی از روایات معتبر خود امام سلام الله علیه فرمود اگه کسی بیمار شد به این بیماری و تا ماه رمضان بعدی طول کشید، فقط با صدقه بدد از هر روز یک چارک و قضا ندارد. اونگاه همود ولی من یه سال ماه رمضان مریض شدم، تا ماه رمضان بعدی این بیماری طول کشید، بعد وقتی که خوب شدم قضا به جا آوردم. خب این روشن است که ظهور دارد در استحباب بگر. من در همین روایت معتبر در صدرش فرمود قضا ندارد، بعد فرمود من این کار کردم. خب البته معصوم است، فعل مستحبی انجام میدهد زاش، چون اگر واجب باشد که خب باید بفهمد همه باید این کار را بکنن. این که فرمود لازم نیست ولی من این کار را کردم، من میشه مستحب دیگه. خب با داشتن چنین شاهد داخلی که آدم نمیتواند فتوا بدهد به وجوب قضا که روایات این باب 23 رو که ملازم فرمایید فراوان است که صاحب جوار ادعای تواتر کرده، حالا اگه متواتر نباشه مستفیض هست. 23 روایت روایت 25 از ابواب احکام شهر رمضان، روایت اولش که صحیح محمد ابن مسلم است، باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان، روایت اولش که مرحوم کلینی نقل میکند و صحیح هم هست و بودن ابراهیم بن هاشم ضرری ندارد این است. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و علی ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه رمضان آخر. در صدر سوال نکرد که کی مریض شد، اما از اینکه در تا ماه رمضان بعدی معلوم شد که در ماه رمضان قبل مریض شد. در ماه مبارک رمضان مریض شد، حالا یا تمام ماه مبارک یا بعضی از روزهای ماه مبارک، و روزه نگرفت تا ماه مبارک رمضان بعدی مریض بود. فلم یصم حتی ادرکه رمضان آخر. حالا سؤال مطلق است، دارد تا ماه مبارک رمضان بعدی روزه نگرفت، نه تا ماه مبارک رمضان بعدی مریض بود. اونگاه وجود اون باره که امام باقر و امام صادق علیه السلام هر دو تفصیل دادن. فقالا این کان بر سم توانا قبل ان یدرکه رمضان الاخر سام الذی ادرکه و تصدق ان کل یومن به مد من تعامن علا مسکین و علیه قضاهو. اگر ماه ماکش نوازان قبلی کلن او بعضن مریض بود و رضو نگرفت، بعد از ماه ماکش نوازان درمان شد، توانی کرد، ونی و سستی اعمال کرد و سهلنگاری کرد و قضا رو به جان نیاورد تا ماه ماکش نوازان بعدی، خب روزه ماه ماکش نوازان بعدی رو میگرد، قضای ماه ماکش نوازان قبلی رو میگرد، برای این تأخیر کفارم میپردازد. اما و این کان لم یزل مریضن حتی ادرکه رمضان و آخر سام الذی ادرکه و تصدق عن الاول لکل یوم مد علی مسکین و لیس علیه غذا. اگر بیماری او تا ماه ماکش رمضان بعدی ادامه یافت، برای ماه ماکش رمضان بعدی که درمان شد روزه میگیرد، قضای ماه ماکش رمضان قبلی لازم نیست، ولی برای هر روز یک چاره کفاره میپردازد. به این مضمون، یعنی مضمون این صحیح، روایات فراوانی هم هست. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه و همچنین محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره نقل میکنند، عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنند، این است: فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض. کسی است که ماه ماکش رمضان که آمد او بیمار بود، بالاخره حدوث بیماری قبل از ماه مبارک نقشی ندارد، عمدان است که در ماه ماکش رمضان بیمار بود و ماه ماکش رمضان که تمام شد اون درمان نشد، ولایسه حتی یدرکه شهر رمضان آخر، تا ماه ماکش رمضان بعدی همچنان بیمار بود. قال علیه السلام یتصدقو عن الاول، از ماه ماکش رمضان اول برای هر روز صدقه میدهد، یک، و یصوم الثانی برای ماه ماکش رمضان بعد دوم روزه میگیرد. فان کان صح فیما بینهما ولم یصم حتی ادرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا و تصدق عن الاول. اگر بعد از ماه ماکش رمضان اول درمان شد ولی سهرنگاری کرد، قضا به جا نیاورد، این برای ماه ماکش رمضان قبل قضا به جا می آورد، یک، برای هر روز کفاره می دهد، دو، برای ماه ماکش رمضان بعدی هم که خب قضا به جا می آورد، این حکمش روشن است. این روایت اول. به روایت دوم مضمونی دارد که در روایت های بعدی نظیر روایت نه و غیر نه آمده. مثلا روایت نه که علی ابن جعفر اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکند، این است: سألت عن رجل تتاب علیه رمضانان لم یسه فیهما. دو تا ماه مبارک رمضان بر شخص گذشت که صحیح نبود، سالم نبود، مریض بود. ثم صح بعد ذالک، تو این دو تا ماه رمضان مشکل بیماری داشت، بعد درمان شد، چه کند؟ کیفی است؟ نه. قال علیه السلام یصوم الاخیر و یتصدق عن الاول. برای ماه ماکش رمضان دوم روزه میگیرد چون درمان شد، برای ماه ماکش رمضان اول قضا ندارد و برای هر روز یک چرا کفاره میدهد. این که فرمود یصوم الاخیر و یتصدق عن الاول به صدقت لکل یوم مد من طعام لکل مسکین، گرچه تصریح به نفی قضا برای ماه ماکش رمضان اول نشد، لکن چون در صدد بقام بیان هست و برای ماه ماکش رمضان بعدی صوم قائل شد، برای ماه ماکش رمضان قبلی صوم قائل نشد، فقط به کفاره یک چارک اکتفا کرد، معلوم شود که برای ماه ماکش رمضان قبلی قضا نیست، چه اینکه روایات دیگر به صراحت دارد لا قضا علیهم. حالا اگر در بعضی از نصوص آمده است که قضا دارد، اون قضا حمل بر استحباب می شود برای اینکه شاهد داخلی دارد. اب نداره. حالا بقیه بحث انشاءالله برای روز شنبه، چون چهارشنبه است تبرکن یک حدیثی هم بخوانیم، گرچه همه اینها حدیث است و کلام هم نور. مرحوم ابن طاووس اسم الله در اقبال برای ماه پربرکت شعبان، چه که الان ما در پیش داریم هم جریان نیمه است، هم اون سه به مناجات شعبانیه است، هم این صلواتی که هر روز لابد آیون تا الان الحمدلله موفق می شدید به قرائت این عند الزوال، که این صلوات را مرحوم ابن طاووس از جد بزرگوارش ابی جعفر طوسی جد مادریشونه نقل میکند که وجود مبارک امام سجاد کان علی ابن حسین علیه السلام ید او اند کل زواله من ایام شعبان و فی لیلت نصف منه. این صلواتی که هر روز اند الزوال خونده می شود، این در دو موقع وارد هست، یکی موقع زوال، یکی هم شب نیمه شعبان. و یصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم به هذه الصلوات. تو نهج البلاغه ملاحظه فرمودید که وجود مبارک هست امیر دارد به این که دعا بدون صلوات مستجاب نیست اصلا. سیدان استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودند به این که بالاخره آدم وقتی که از ذات اقدس اله برای این خاندان رحمت میطلبد، برای آن است که وقتی به اینها رسید به همه میرسه. وقتی به اینها رسید به همه میرسه، برای اینکه اینها مظهر اسم عظیم اعظم الهیان و همه جا فیضشون به اذن خدا حضور و ظهور دارد. و اینی هم که ذات اقدس اله تو سوره مبارکه احزاب فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، معنیش این نیست که شما یک کاری برای پیغمبر بکنید، معنیش که شما هم از من بخواهی. ما هم که داریم به این آیه امتثال میکنیم، چون خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا. خب صلوا یعنی چی؟ یعنی باید از من بخواهید. لازم ما بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، نه این که شما خودتون یه رحمتی به این خاندان اهدا کنید، شما هم از من بخواهید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، شما هم از من بخواهید. نه این که یا اون سلمو چیز دیگه است، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، یعنی شما هم از من بخواهید که من این کار رو بکنم. وگرنه چون راه تسلیه را به ما آموختن، راه تسلیم را گفتن برابر اون چه در سوره مبارکه نساست که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این بهترین راه تسلیم است که ما با سکینت و آرامش فرمایششون رو قبول بکنیم. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. اما تسلیه را به ما آموختن که شما هم بگوید اللهم صل علی، شما هم از من بخواید بالاخره. خب این صلوات مخصوص هم هنگام زوال، چون هنگام زوال از مواقع استجابت دعاست، وارد هست و هم در نیمه شعبان. از نقل مرحوم ابن طاووس در اقبال جلد سوم صفحه 299 برمی آید که وجود مبارک امام سجاد به طور مستمر این کار رو می کردن. کان علی ابن حسین علیه السلام ید او اند کل زوالن من ایام شعبان فی لیلت نصف منه و یسلی علن، دعا می کردن و صلوات می فرستدن و یسلی به هذه الصلوات. این هم دعاست در حقیقت، هم صلوات است. برای اینکه در بخش از اینها آمده اللهم فعین دار الاستنان به سنتی فی و نیل شفاعت لدی، اللهم فجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الی که محیعا و اجعلنی له متبعا حتی القاه یوم القیامت انی راضیا و عن ذنوبی قاضیا. این دعاست بعد از اون صلوات. جریان نیمه شعبان که در پیش هست، گفته شد که نیمه شعبان برای اهل بیت علیهم السلام مثل لیله قدر برای قرآن کریم است، که برای اهل بیت علیهم السلام نیمه شعبان نظیر لیله قدر برای قرآن کریم است. کسی که به این ثقلین و ثقلین معتقد است، هم اون لیالی قدر را گرامی می‌دارد و هم نیمه شعبان را. از طرفی هم خود نیمه شعبان مرتبی از مراتب قدر ظاهرن، برای اینکه امور که بخواهد تقدیر بشود در نیمه شعبان اون مقدمات اولیش، بعد 19 و 21 و 23 مثلا مرحله نهایی میرسد. اما تعبیر این که نیمه شعبان برای خاندان پیغمبر علیه السلام لیله قدر است، این در فرمایش ابن طاووس در اقبال هست که ایشون این رو نقل میکنن در همون جلد سوم اقبال صفحه 315. این رو نقل میکنن که سئل الباقر علیه السلام عن فضل لیلت نصف من شعبان فقال هی افضل لیلت بعد لیلت القدر فیها یمنه الله العباد فضله منه مواهب نعم ویژه الهی در این لیله نیمه شعبان مقدر می شود و یغفر لهم به منهی فجتهدو فی القربت الالله تعالی فیها فانها لیلتون آل الله عز و جل علا نفسهی ایلا کرده، سوگند یاد کرده، الله یرد فیها سائلن ما لم یسأل الله معصیتن. اگر کسی دعای باطلی نداشته باشد، ذات اقدس اله تعهد کرده است که دعای او را مستجاب کند. و انها اللیلة التي جعلها الله لنا اهل البيت علیهم السلام به ازاء ما جعل لیلة القدر لنبینا صلی الله علیه وسلم. خب اون لیله قدر برای نزول قرآن است، این لیله نیمه شعبان برای نزول ولایت است. بالاخره اون کسی که قرآن ناطق است در این لیله به دنیا می آید و اون کسی که عهده‌دار لیظهره علی الدین کله هست در این لیله به دنیا می آید و اون که باید پیام همه انبیا را در عالم پیاده کند در همین لیله به دنیا می آید. بالاخره حالا شرایط حاصل نبود یا موانع در کار بود، این همه انبیا آمدن نشد که لیظهره علی الدین کله بشود و به دست وجود بارکه حضرت ارواحنا فدا هست که لیظهره علی الدین کله خواهد شد. این سبب متصل بین الارض و السما است. خب دعاهایی که مربوط به چیز هست، همون یا من الهی الجو العباد فی المهمات است که در شب نیمه شعبان خونده می شود. خیلی از این دعاها دم اگر بتونه این رو مباحثه هم بکند، چون اینها در حقیقت معارف عمیق قرآنی است، بسیار از اینها هم احتیاجی به شرح دارد، یعنی آسان نیست، ولی خب به مقداری که آدم مقدورش باشه و مباحثه هم بکنه یا لااقل متعارف بکنه و تدبر بکنه خوبه. اینها تقریبا مثل هم خود قرآن کریم است دیگر، که دعا قرآن ساید است، اگر چنون چه افلایت دبرن قرآن ام علا قرون بر اقفارها، دعا هم همینطوره. در همون اون در صفحه 318 یکی از دعاهایی که مرحوم ابن طاووس از جدشون مرحوم شیخ طوسی جد مادرشون نقل میکنن این دعاست: الهی تعرض لکه فی هذا اللیل المتعرضون و قصدک فیه القاصدون و امر فضلک و معروفک طالبون و لکه فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. اون که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. یکی از اون مواهب و نصیم هم همینه. بالاخره ما که اون توفیق رو نداشتیم، خودمون تلاش و کوشش بکنیم ما برای این پرده رو ببینیم، که ببینیم پشت این پرده چه خبره. ولی گاهی ممکن است یه لطف الهی بوزد، نسیم بوزد، این پرده کنار بره، بالاخره آدم پشت پرده رو ببینه چه خبره. خب کسی که دستی داره، پایی داره، قدرت حرکتی داره، تلاش و کوشش میکنه، میره این حجاب ها رو خرق میکنه، این پرده رو کنار میزنه، پشت پرده رو میبینه، میگه لو کش فل قتام از دت و یقینه و مانند آن. ما که متاسفانه اون حال پیدا نشده که این حجابای ظلمانی رو خلق کنیم که رسد به حجاب نوری رو. پس ما ایمو حجاب ما الهی قلبی محجوب. خب یه آدم محجوب که دیگه از پشت پرده خبر نداره. این طرف پرده هم همینه که میبینید شما دیگه، این طرف پرده که خبری نیست، همین وضع است که دیگران میبینن. اگه دنیا همینه که خب در دست کفار بهتر از ما هاست، که این طرف که خبری نیست. اگه هرچه هست روح ریحان است، اون طرف است. اون طرف روی آدم خودش باید بتونه این پرده رو کنار بزنه ببینه. اون که از ما ساخته نشد، نه حجاب ظلمانی را توانستیم خلق کنیم، نه حجاب نوری رو. لااقل آدمی که دستی نداره، پایی نداره، فلجه، قدرت حرکت نداره، باید منتظر نسیم باشه دیگه، که کی نسیمی میاد این پرده کنار میره، یه گوشه با آدم نشون بیدن. اینه که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضنها. یعنی مواظب باشی که اگر نسیم میوزد دیگه خواب نباشی، شاید این پرده یه خورده کنار رفت. آدم همین که یه گوشه اون طرف عالم ببینه، اینجا مواظب خودشه. تمام کارها اینه که آدم نمیدونه اون طرف چه خبره. قبریست و تشییع است و آدم قبر رو میبینه، میبینه یه مشت، یه خاکیست و یک بسریم و یک سری میزنن تو خواب، اما اونجا چیه که نمیبینه، که چه خبره که نمیبینه که. ولی اگر یه حالی به آدم دست داد، یه گوشه رسید، بالاخره تا آخر عمر بیمه شده است. اینه که در این دعا به ما آموختن ولکه فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب تمن بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایه منک و ها انا ذا عبدک الفقیر الیک المؤمل و الفقیر الیک المعمل و فضلشه و معروفه، که بقیه ان شاء الله هم تدبر هم قرائت می‌فرمایید. الحمدلله.